امید کبر است و شما برنامه خبری رادیو زدی را مستقیما تماشا دارید. شلوغ خواجه هستم، سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع ها را خواهیم داشت. بانک ملی میگوید در صورت به میان آمدن طلبات تشکیلات قرضدهی آماده اند در روزهای استراحتی نیز به مشتریان خدمت رسانند. چوره‌های امنیتی در بازار کاروان دوشنبه ایدی انگشتان تاجران را میگیرند و حجت‌هایشان را تفتیش میکنند.
در هم پایان دروازه در دست لنیس کشی دو در کجای شده بود در همون و همون خطیر کدام میشه همید یا دست سعودا دو در چی بود و همون خطیر همون را سنجش دارم.
و آهنگ نوی فیروزه حفیظ و به مسئولین خوش نامد. آوازخوان میگوید این آهنگ حجوی پاسخ به کاربران دغل گفتاری شبکه اجتماعی بود.
بکر خوجه هایی که فقط در اینستاگرام میشنه کی را فقط وای میکنن تنقید میکنند کی توجیک خودشه.
شروع میکنیم از خبر دیگر. روزهای شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم دکابر تمامی نمایندگی بانکوی توجیکستان فعال بودند. ده ها نفر برای دریافت مبلغ‌های ارسال کرده نزدیکانشان به در این مؤسسه ها رفتند. در بانک ملی امروز به رادیو زودی گفتند اگر هفته آینده نیز وضع تغییر نکند تشکیلات قرضدهی در سراسر کشور آماده اند به مشتریان خدمت رسانند. حالا انتقال پول به واسطه زلاته کرونا ناممکن بوده. یونیستریم و کانتاکت فعال می باشند. همچنین امکانی ارسال مبلغ توسط کارت ملی و کیوی کشلیوک امکان پذیر است. برای باز کردن صورت حساب در کیوی کشلیوک تنها رقم تلفن همراه کافی است و گرفتن پول نقد از این صورت حساب نیز امکان دارد. صدها تاجر بازار کاروان را که کلانترین در دوشنبه هست از غلبر می گذرانند. سنجش سرتاسری تاجران از سوی وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با ماموریت بازار انجام می شود. این اقدام بعد آن عملی می گردد که چند پیش منبع رادیو آزادی گفته بود یک تاجر این بازار در حمله به پستگاه مرزی عشق‌آباد در ماه گذشته متهم می شود. علیشر ظریفی تلاش کرد جزئیات سنجش تاجران را معلوم کند.
مقامات کارهای داخلی تاجیکستان بیش از یک هفته باز در کاروان بازار بزرگترین دوشنبه معرکه گرفتن ایزی انگشت و تفتیش سندهای صاحب کاران را به راه ماندند. آنها گفتند که این کار بخشی از چاره های امنیتی است. تاجران میگویند دلیل رفتار مقامات را نمی دانند ولی در حالت نگرانی هستند.
پاتن ماتن سرتکل لیسنز هم را می پسند و هم را می پسند می بینند بعد اجازت نمیتن تا اجازت نمیتن نه دوسته بسی جو تمخکم میکنم
جاتو پاتین بود کپی پاسپورت بود بعد و کیتنسه بانک برای ششتمه و همون چک شمس بود
نه این برای چی؟ برای کدام؟
برای ویزی دست
گرفتن ایزی انگشت تاجران و سنجش حجت صاحبکاری آنها بعد از تقریبا یک ماهی حمله به دیدبانگاه عشق‌آباد در ناحیه رودکی صورت میگیرد که به گفته منابع یک تاجر سابق بازار به آن پیوند داشت.
این کار توغره برای که اگون گرانی سرگرد سرگرد گذاشتنده ایزی دست هم میفهمنده این اگون کشه
باشه ما ایلون کردن تولیس
پایی؟ ما در ایلون کردن بیان مخمون میتیمون با.
چندی از تاجران روز نهم دکبر به رادیو آزادی گفتند که ماموریت بازار تنها آگاه کرده است که باید ایزی انگشت را ثبت کنند و نسخه حجت های صاحبکاری را پیشنهاد نمایند.
اخدام آنم بدم یکم چی نمیدونم برای کدام مقصد نمیدونم هم گفتن سپوری خیلی بزرگه که گفتن ما رفتیم سپوری دیم.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این اقدام به خاطر چاره های بیشتری امنیتی گرفته شده است اما شرح ندادند که از چی نگران هستند. حلیمه فیضیه و مدیر بازار کاروان در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیو آزادی گفت نباید تاجران نگران شوند و میگوید این نه سنجش بلکه یک کار معمولی مقامات است. حالا در برابر ایزی انگشت عکس تاجران نام و نسب جای زیست مکان تولد اجازه فعالیت شرطنامه صاحبکاری و شماره تلفن آنها پرسیده و ثبت کرده می شود.
سند رسمی در شکل خطی در جاهای عیان و شفاف باید آویزان باشد و مقامات پروکوراتور و دیگرها باید به طبیعت حقوقی این گونه سندها بها دهند، موافقتش به قانون و به کدام قانون، زیرا که در نظام قانونگذاری سنت های وجود دارند که از قرار وزارت مربوطه یا هیئت مشاوره ساختار دیگر یا مقامات رهبری کننده آیین‌نامه این بازار بالاتر است.
به اطلاع مسئولان در بازار کاروان 2800 تاجر و در کاروان سیتی حدود 5000 نفر کار میکنند. عین زمان یک مسئولی بازار کاروان گفت حالا به کار قبول کردن هر یک نفر در بازار در موافقه با مقامات حفظ حقوق صورت میگیرد.
شما برنامه خبری رادیو زوجی رو تموم شد دارید. مقامات پلیس میگویند در نتیجه ترکش ولکون در جزیره شمالی زیلندیا 9 چند نفر کشته و زخمی شدند. شماره بیدرک شدگان هم کم نیست. به قول مقامات 23 نفر از موضع جزیره سفید نجات داده شدند. در منطقه همه گونه پروازها منع گردیده است. عبدالله اشرف موضوع را ادامه میدهد.
صبح روز 9 دکبر در نورس آیلند یا خود جزیره شمالی زلندیای نو ولقان به اصطلاح بیدار شده حیات کمش 5 نفر را از بین برد. در این حادثه بیش از 20 کسی دیگر مجروح شده، سرنوشت 10 نفر دیگر معلوم نیست. دودی غلیظ از مسافه چندین کیلومتر به چشم میرسد. پلیس میگوید ولقان ساعت 2:11 دقیقه بعد از ظهر فعال شد. پلیس سیاحان از کشتی اولان را به مکان امن انتقال داد. هنوز هم در جزیره ده ها سیاحی دیگر بند ماندند. جزیره سفید یا خود وایت آیلندی زلندی نو در 50 کیلومتری ولقان قرار دارد. دانشمندان ولقانشناس از این جزیره اطلاع دادند که دود و آتشپاره‌ها تا بلندی 12000 فوت یعنی تخمیناً 3700 متر به هوا خیستند. هنگامی بیدارشوی ولقان در کنار آن تخمیناً 50 شهروند زلندی نو و سیاحان خارجی قرار داشتند.
برنامه را ادامه میدهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در این قسمت برنامه درباره یک آهنگ بحث برانگیز فیروزه حفیظوا، آوازخوان شناخته تاجیک، میگوییم که بعد همگی یک روز نشر از شبکه‌های اجتماعی به قبل رفته شد. آهنگ نو فیروزه به گفته خودش پاسخ به کاربرانی بود که در شبکه‌های اجتماعی او را بدگویی میکردند. مسئولین در این آهنگ نشانه‌های تحقیر را دیدند. سرانگیز نوروشو با خود فیروزه حفیظوا صحبت داشت.
این کلیپ فیروزه حفیظوا در یک روز نشرش در صفحه یوتیوب بیشتر از 50000 بیننده پیدا کرد، اما خوشحالی مؤلف سرود از توجه زیاد به آهنگش دیر دوام نکرد. در روز دوم نشری ترانه مقامات از آوازخوان خواستند سرود را از اینترنت پاک کند.
همیشه گفتن من نمیدونم که دغل میگن مثلا سخن نوجوان میگن، برای من این چیز مثلا نیست، برای که این مننیه ما یک شش هفت ماه پیش یک فیلم هندوگی تماشا کردم در باره یک دختره که همین سنتکار هایون دیکی فربه یای وقتی صحنه میبرای همه مزاق میکنن میخندن شفقت هوای هم همین سرود همین معنی کتی خوندگی فو بی فو گفته خوندگی در باره همین سرود خوندگی. وقتی که ما همین ویر فیلم رو تماشا کردم بعد با کلمانم یا ایده اومد.
فیروزه پس از ثبت و نشر این آهنگش در شبکه‌های اجتماعی از جانب مسئولین دعوت و تاکید شده است که به بازخوانی ترانه‌هایی که شان و شرف آوازخوان را پایین می‌برد راه ندهد.
این سرود برای همون نفران وای دارد که پهلوی همون بیکار خوجاهایی که فقط در اینستاگرام میشینن کیره فقط وای میکنن تنقید میکنن کی توجیک خودشه.
فیروزه میگوید با تهیه و پخش سرود فو خواست به اون نفران پاسخ بگوید. مؤلف متن هم خودی او بوده است.
خیلی ما در این سرود مثال یکون کسی حقارت کردگی نیست، یکون گپی گنده گفتگی نیست، فقط که هم یکم ترک همی فو گفتنش دغلونه بعد همین نو نو بعد با مودم کلیپ شای یک دو نفر رو با تماشو کردن اکل راست گپ چخه گون وقتی تماشو کردن ده بیحت خان دیدن ده بخی وقتشون خوش شد و ما گفتم خیلی بیس که همین سرود وقتی مردم خوش میکرده.
فیروزه حفیظوا میگوید در 3 سال اخیر نشری نوارهای گوناگون و الفاظ قبیح و دغلگفتاری در نسبتش او را به حالت سختی روانی گرفتار کرد.
خیلی ما هم مثل صنعتکار ما میخواییم که یا مردم کتی کم ترک وقتی که بکوریم یک گفتی توجکی گرزنیم 5 تا چخچخ کنیم وقتی ما خوش شوه با همون نفرانی که بسیار مردم توجک زبانی ما مردم غریب هم. میخوان که مثلا یک صنعتکار خچه در پرمو افیر ببینن با یک کم تر هوای دلشون هوی کنن یک کم ترک بو وقتشون چوک شوه. برای همین قچیز مو میدروی مو نمیدوریم پرمو افیر که ای یک کس کتی جان کنه مو یک دغالونه گل زنیم نیکی میگذرونن اپا جان بسیار وقت میگذرونن خونده نمیشوه اوجه خیلی چه بگم همین خیلی ننگو نموسود سخت باشه مستحکم باشه تو او درجه نیکی مثلا گم ایک گپوی که سختی بعد گپ میزنن میگوی امی احمد دوری تلفن در آمده یک تا یک تا امی بایی کنم
بعد از تاکید مقامات و ظهور صفحه های گوناگون از نام او در اینترنت آوازخوان تصمیم گرفت صفحه رسمی خود را در شبکه یوتیوب باز کند. حالا تلاش دارد کاربران صفحه‌اش را در اینستاگرام به 1 میلیون نفر برساند.
می رویم با جنوب توجکستان قلعه قدیمه کلوب که با نام قلعه چرمگران پایان و یا میری سر معروف است با یک پرتوگاه یا خانه سکینان مبدل گشته است. تاریخ نگاران و سکینان می گویند در صورت حفظ نشدن مکان تاریخی به این زودی ها از آن نشانه نمی ماند. این در حالی است که حکومت کشور برای ادامه بازسازی قلعه صد ها هزار سومانی جدا کرده بود. گزارش محمودجان رحمت‌زاده را در تقدیم مومین احمدی تماشا میکنیم.
حدود قلعه باستانی چرمگران پایان و یا معروف با نام قلعه میری سرد در شهر کلاب به پرتوگاه محلی بی‌صاحب تبدیل گشته است. از کاوش‌های باستانشناسان در چند سال پیش که آثار تاریخی عصر برنجی کشف کرده بودند نشانه باقی نمانده است.
گروه اینستیتوت تاریخی من شعبه باستانشناسی اگر به این قلعه یا اینکه وزارت فرهنگ اگر نگاه نکند با بودی فراموش شود ممکن است که این تمام از گوشه و کنار تاریخ یا اینکه از صفحه های تاریخ تا ما نیست شده رود.
در گذشته نچندان دور نشانه و دیوارهای قلعه میری سراب پای بر جا بود. مورخان میگویند در قرن 19 تا زمان غصب آسیای مرکزی از سوی روسیه پادشاهی قرارگاه میر بود. اما در زمان شوروی با علت بی‌توجهی کامل این قلعه و نشانه های آن به باد فراموشی رفت.
در سالهای 50-60 قلعه انمی جای نشستی ما 16 متر بلندی داشته و ایسای بیان که مردم از کویستان برای پختکاری و من برای دیگر سوها کچه بسا ورده شده بودن اویسته اویسته همین خاکی که 16 متر که بلند بود کشته برن خیلی خانه کدن یا فرض کنیم لای کنن اندوه کنن دیگر کرها همین خیلی قلعه به خاک یکسان به زمین هموار شده.
ساکنان اطراف حتی داخل محل این قلعه کهنه را به اجازت از خود کردند. قسمتی هم ساختمان را شروع کردند پس از هشدار مقامات حکومت محلی از ادامه ساختمان دست کشیدند.
کوشیده گیره ولی 4 سال روی ها من خیلی باید داشتیم ما می اومدان از طرف ارخیلوگو میکفتن همیجا هر خیلچه تاریخی جا میکردن میگرفتن.
حکومت تاجیکستان در سال 2003 به استقبال 2700 سالگی شهر کلاب خیلی کنارتر از محل اصلی قلعه کهنه میریسره با خرج 500 هزار سومانی چیز مانند به درآمدگاه قلعه و یادگاری از این قلعه کهنه بنیاد کرد.
اساساً که همین قلعه قدیمه کلاب و حساب میراد باید همین جای خودشته همین قلعه کهنه را بنیاد میکردن همچون یادگاری تاریخی مرکزی تمدن ملت.
سال 2001 در کاوش‌های باستانی در جای قلعه میری سره بعضی آثار تاریخی متعلق به عصر 1 میلادی دریافت کردید. در این حفریات در چقوری از 2 تا 4 متر شماره زیادی ظرف‌های زمان یونانی باختری نیز پیدا کردند. زمان مساحت قلعه بیش از 4 گکتر را تشکیل می‌داد. در مرز 50-60 متر دورتر از قلعه باغ میری سره واقع گشته بود. حالا در جای آن باقی فرهنگ و فراغتی پیشوانگان شهر کلاب بنیاد شده است.
مقامات کمیته اولادای فوق‌العاده توجکستان گفتند روز 8 دکبر از داخل کلی جوانان در دوشنبه جسد مردی 41 ساله را پیدا کردند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته اولادای فوق‌العاده گفت این مرد 17 نوامبر در پای بسی اویلوی از خانه برآمده بدرک شده بود. جسد او را روز یکشنبه از آب بیرون آوردند و تحقیق ادامه دارد. افزود او. ولی حال حاضر از مرد هلاک شده نام برده نمی‌شود. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر البته در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و همین گونه صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس می باشند. همین گونه از شبکه اجتماعی در خدمت شما از صبح فردا شما رو در نویدی بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدا فاطمی
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. پرزیدنت های اوکراین و روسیه روز 9 دکبر در پاریس برای گفتگوی در انتظار اوید به حل مناقشه نظامی در شرق اوکراین و میخورند که در آن از سال 2014 به این طرف زیاده از 13,000 نفر کشته شده اند. گفتگوی میان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و همتای روسش ولادیمیر پوتین از جانب پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون و کانسلر آلمان آنگلا مرکل در فورومی به نام نورماندیا کمک میکند. این بار اول است که سران اوکراین و روسیه از سال 2016 به این طرف وامی خورند و این نخستین نشست میان پوتین و زلنسکی است که ماه اپریل انتخاب شده بود. پرزیدنت پیشین اوکراین پترو پاراشنکو که حالا رهبر حزب همبستگی اروپا است، روز 8 دکبر هنگام یک سخنرانی در پیش تظاهرگران درباره واخوری این دو پرزیدنت گفت:
اگر ما از منفیت های اوکراین دست کشیم، آنگاه آن صلح نخواهد بود، بلکه تسلیم شدن است. از این رو ما با هم می گفتیم، تسلیم شوین نیست.
مسکو دخالت روی راست را در مناقشه های میان گروه های جدای خواه در شرق اوکراین و حکومت کیف رد می کند. نخستین بار است که پس از قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ ناگهان بسته شدن مذاکره ها با طالبان که شرط ختم جنگ 19 ساله را در افغانستان بررسی میکنند، هم آمریکا و هم طالبان رسما درباره از سرگیری این گفتگوها خبر دادند. از روی گزارش های فرستاده ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد، روز 7 دکبر در مکان پیشین در قطر با مقامات طالبان واخورده این گفتگوها را روز 8 دکبر ادامه داده است. از سرگیری ناگهانی مذاکره ها پس از آن امکان پذیر شد که روز 28 نوامبر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با یک سفر غیر منتظره جشن آمریکایی شکرگزاری را در افغانستان و در هیئت نظامیان کشورش گذراند. او در این سفر اظهار امیدواری کرد که طالبان میخواهند سازش کنند و ما با آنها وامی خوریم، ولی تا روز 7 دکبر هیچ یکی از جانبها از سرگیری گفتگوها را رسما تصدیق نکردند. در اظهارات ایالات متحده آمریکا گفته میشود که در نشست نو طالبان باید وعده دهند که خشونت ها خاتمه مییابند، ولی مقصد اساسی در از مدت ختم همیشگی جنگ میباشد. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت امام علی رحمان خواست است که گرافپولی نامزدها برای انتخابات پارلمانی را بیکار کند. این گرافپولی برای هر نامزد 5800 سومونی برابر تقریبا به 600 دلار مقرر شده است. زائروف روز 9 دکبر در اظهارات گفت برای 10 نامزد حزب 58000 سومونی و برای 22 نفر بیش از 127000 سومونی لازم است. این غارت در روز روشن است. مقامات تاجیکستان گرافپولی را یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات می دانند. هر کسی پیروز شد مبلغش را پس می گیرد، اما افراد ناکام پول خود را از دست می دهند. رحمت الله زائروف می گوید در این بین قربانی باز هم حزب سوسیال دموکرات خواهد بود. همین طور پولی که با مهنت وزنین به دست آوردیم به فایده بودجه دولت می شود. یعنی این یک راه درآمد گرفتن دولت از حساب آدمان است که به حکومت پسند نیستند. گفته است رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. وادا یا اوجانسی جهانی ضد دوپینگی در جلسه روز 9 دکبر خود قرار کرد که روسیه با مهلت 4 سال از شرکت در بازی‌های المپی و هم مسابقه‌های جهانی ورزشی محروم می‌شود. هنوز واکنش روسیه به این قرار معلوم نیست. ماه گذشته اعضای این آژانسی پیشنهاد کردند که روسیه برای 4 سال دیگر از حق شرکت در مسابقه‌های جهانی ورزشی از جمله المپیادی سال 2020 توکیو محروم شود. متخصصان وعده گفتند که در اطلاع از جانب آزمایشگاه به عنوان آژانسی پیشنهاد شده برخی ناسازگاری‌ها آشکار شده اند. روسیه سال 2014 در پیوند با ماجرای عظیم دوپینگی بدنام شد و یک تحقیقات بین المللی ثابت کرد که در سطح دولت روسیه سیاست استفاده دوپینگ از جانب ورزشکاران برای تامین کشور با مدال‌های المپی به راه مانده شده است. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند روز 8 دکبر از داخل کلی جوانان در دوشنبه جسد مردی 41 ساله را پیدا کرده اند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت این مرد 17 نوامبر پس از بحث اویلوی از خانه برآمده بی‌درک شده بود. ولی حال حاضر از مرد هلاک شده نام برده نمی شود. مقامات می گویند مرد هلاک شده ساکنی ناحیه سینای پایتخت بوده، صاحب دو معلومات عالی طبی و حقوق شناسی بوده است. از مرحوم دو فرزند نابالغ مانده است، گفتند مقامات. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در حالی که مقامات تاجیکستان به انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده رسما آغاز بخشیده از تشکیل 46 حوزه خبر دادند، حزب سوسیال دموکرات مسئله اشتراک کردن یا تحریم این معرکه را بررسی دارد. شورای سیاسی حزب روز 10 دکبر دقیق میکند که به انتخابات ماه مارس رود و یا آن را نادیده گیرد. بعضی از تحلیلگران گفتند تحریم انتخابات به نتیجه گیری آن از سوی سازمانهای غربی تاثیر دارد، ولی از احتمال دور است که در داخل چیزی را عوض کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئله در انتخابات اشتراک کردن یا نکردن حزب سوسیال دموکرات بار اول روز 5 دکبر امسال با حضور اعضای ریاست آن بررسی شد، اما طور رئیس حزب رحمت الله زائرف خبر داد به نتیجه نرسیدند. محاکمه در شورای سیاسی حزب ادامه میکند. زائرف با نشر اظهارات رسمی گفت جانبداران تحریم انتخابات در داخل حزب نقض گسترده قانونها، فساد اداری، هج شدن حقوق مردم، وضع بحرانی اقتصاد و کار کردن قانون‌ها تنها با فایده منصبداران و ثروتمندان را دلیل پیش آوردند. اما این فقط مشکلات نبوده است که بعضی از اعضای حزب سوسیال دموکرات می‌خواهند با توجه به آن به انتخابات نروند. شاکرجان حکیم معاون اول رئیس حزب روز 8 دکبر بر رادیوی آزادی گفت
جناب کلیتی قانونگذار مقرر نمود واقعیت اقتصادیات ملی و سطح زندگی اکثریت مطلق شهروندان و به خصوص یویان روشن فکران را به این آباد نمی‌گیرد و دویم 5 سال در بین انتخابات ها اصلا نمایندگان احزاب دیگر به خصوص دیگر اندیش دسترسی به تلویزیون و رادیو تاجیکستان و نشریه های رسمی نداشتند، ولی هر شب و هر روز و هر لحظه از فعالیت یک چیز یا رهبریت گفته می شود و این چیز نیز عیان است.
و این زمان دلیل طرفداران اشتراک حزب در انتخابات را چنین برشمرد
حزب سیاسی باید حرکه های مهم سیاسی اهمیت استراتیجی داشته اشتراک کنند، حضورش درک دهد و در تشکل افکار سیاسی نقشش ارزنده داشته باشد.
حزب حاکم و نیروهای سیاسی نزدیک به حکومت به احتمال اشتراک کردن یا تحریم انتخابات از طرف حزب مخالف سوسیال دموکرات واکنش نکردند. مقامات در گذشته همواره گفتند که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از پشتیبانی زیادی ساکنان برخوردار نیست. این حزب در گذشته در انتخابات‌های پارلمان اشتراک و به اطلاع رهبریتش رأی ضروری را برای گرفتن کرسی در پارلمان صاحب شده بود، ولی به ادعای آنها در حقشان ناعدالتی شده است. مقامات میگویند این حزب هیچ وقت مرحله 5% را گذشته است. انتخابات پارلمانی روز 1 مارس سال 2020 برگزار خواهد شد. در این باره فرمان رئیس جمهور صادر و آخر هفته گذشته جلسه اول کمیسیون مرکزی انتخابات دایر گردید. تا این دم رهبران چند از حزب‌ها اعلام کردند که در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک می‌کنند. حالا این سوال در میان است که اگر حزب سوسیال دموکرات به انتخابات آینده پارلمانی رود، چی را به دست خواهد آورد و چی را از دست خواهد داد و اگر تحریم کند چی؟ پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک روز 8 دکبر گفت در هر دو حالت حزب تا جای معرفی خواهد شد. ملاجانوف افزود
اشتراک کرد هر دو حالت همی با کوشی مردم میرسد. اگر چیروک کنن من در گمان میکنم که یعنی دستاوردی نظرست نخواهد آورد و من فکر میکنم که با پرلمان یعنی تواند که در پرلمان یعنی جور گیرد.
با این حال ملاجانوف گفت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب مخالف است که قانونی فعالیت دارد. انتظار می رود نقشه 7 حزب سیاسی تاجیکستان و شخصیت های علاهده برای اشتراک در انتخابات تا ماه ژانویه سال آینده معلوم شود. دوام دو ماه دیگر آنها با تبلیغ و ملاقات با انتخاب کننده ها مشغول خواهند شد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج هوشونوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.جی یا آزادی.org.
اداره معارف بلجوان دو آموزگار یک مکتب را برای رفتار غیر پدگوگی نسبت به شاگردان جزای انتظامی داده است. دلبر عبدالحکیموا و گنجینه احمدوا آموزگاران مکتب رقم 4 در دهه اقبلوخ نوحیه، یکی برای خیمچه زدن کودکان و دیگری برای ثبت کردن این حالت در تلفن آگاهی گرفتند. حادثه هفته پیش رخ داد و ثبت نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. در نوار یک دقیقه دیده می‌شود که ظاهراً آموزگار خوانندگان رو هنگامی ورود شدن به داخل بینوی مکتب با نوبت با خیمچه میزند. برخی خوانندگان تلاش فرار از ضرب خیمچه میکنند و با شتاب ورود بینو شدن میخواهند، ولی آموزگار خوانندگان مورد نظرش را که پسران هستند تعقیب میکند. در شبکه‌های اجتماعی این نوار رو با اشاره به اثر صدرالدین عینی مکتب کهنه نامیده از چنین شیوه جزا دادن انتقاد کردند. در این اثر عینی از اصول جزای طالب علمان در مکتب‌های امارت بخارا در آخر عصر 19 نقل میشود. دلبر عبدالحکیموا آموزگار فنی زبان و ادبیات که تجربه بیش از 20 ساله کاری دارد میگوید هدفش تنبیه خوانندگان بود. او گفت تنها خواننده‌های را جزا داد که با تاکیدهای پی در پی قاعده‌های مکتب را رعایت نکردند. این گروه خوانندگان به گفته او موی سری به ترتیب داشتند و به انتظام می‌کردند. این آموزگار میگوید نوار هدفمندانه ثبت و پهن نشده است، بلکه آن تصادفاً از تلفن شوهر یکی از آموزگاران مکتب به شبکه‌های اجتماعی راه یافت.
من قصور دست دادم، همین دختر بچه‌ام جبرمسه هم مثلا با هم واسه کار می‌کنه. یگون بر نسبت یگون ما تماس گرفتم با دیل ما گرفتم، یعنی معلمه هم یوق دام گفتم که فقط ما سر باو درجه نیست، یگون کتازه دا یوق تابوسی یگون قدر مدت شاید تابوسا.
دلبر عبدالحکیموا از نشر و پخش نوار بو خیمچه زدن خوانندگان در اداره معارف نوحیه آگاه شد و آنجا او را برای دادن آگاهی دعوت کرده بودند. امید بیکوا مدیر اداره معارف نوحیه بلجوان در صحبت به رادیو آزادی گفت آموزگاران رفتار غیر پدگوگی کردند.
ما خود شدگی بودن نو امجا اومدن برای نوتوش نگرفتیم و جزای انتظامیشان دادیم رفتن. نه که دیمبورا تکار نمیشودن، در حالت با خواهش خشونه کار آزاد می شود.
اما مدیر معارف شرح نداد که چرا ثبت این حالت از جانب آموزگار دوم را رفتار غیر پدگوگی به حکمگذاری کردند. جزای انتظامی دو آموزگار برای رفتار غیر پدگوگی با شاگردان در حالی است که شیوه های تربیه کودک در مکتب های تاجیکستان یک موضوع بحثی همیشگی است. در شبکه های اجتماعی آموزگاران برای بی مسئولیتی و مناسبت نادرست به خواننده زیر بارون تنقید قرار می گیرند و در رسانه ها هم بعضن خبرها درباره بد رفتاری از جانب یگان آموزگار یا لاتوکوبی خواننده رسانه ای می شود. تحلیلگران میگن این شیوه تربیه از قبل هم وجود داشت، اما حالا با فعال شدن ادمان در شبکه‌های اجتماعی این نوارها پخش و نشر می‌شود. آموزگاران می‌گویند خطای یک نفر را به تمام آموزگاران نسبت دادن عادلانه نیست. رجب رحیموف یک آموزگار سابق دار می‌گوید خیمچه زدن یک اشتباه خردی آموزگار است و نباید آن را به تمام آموزگاران و ساختار معارف ربط داد. با گفته او با معاش ناچیز و در شرایط سخت کار کردن آموزگاران یک نوع قهرمانی است. والدین از آن شکایت دارند که آموزگاران با بهانه معاشی کم به تعلیم و تربیت درست مشغول نیستند. در هر صورت به گفته آنها دست برداشتن به خواننده ولا تو کوب عملی است که باید محکوم شود. جامعه شناسان میگویند پس زدن شخصیت انسانی کودک در نهایت حسی آزاداندیشی و مستقلیت را در ذهن وی به هم میزند و نتیجهش کشته شدن احساس آزاد فکری او میگردد. فضیلت حلیمو و آموزگاری سابقه دار از دوشنبه میگوید حالا فرصت آن رسیده است که باید در ذهن کودک از خردی حس شرافت انسانی را پرورید و شتا و شلاق و ادب چوب را به گذشته سپرد. برخی ها بر این نظر هستند که آموزگار باید حتما سیاست داشته باشد و به قبل علاوه چشم شاگردان را بگیرد تا آنها حتی فکر و جرأتی هیچ بی ادبی نداشته باشند. اما طرف دیگر برعکس مجازات جسمانی شاگرد از طرف آموزگار را یک اصول غیر پدگوگی و خیلی قدیم می شمارند و میگن در زمان معاصر استاد باید با تربیت و دانش خوب نمونه عبرت برای شاگرد شود نه با ضرب شلاق و ادب چوب.
یک زرد چابک سوار از پیش ما خندان اومد، یک زرد چابک سوار از پیش ما خندان اومد، بر منی شیدا نگاهی عشق سوغا میکند، میشوم آب و ادای قامتی بالای او، میشوم آب و ادای قامتی بالای او، به ترحم حال من خندان تماشا میکند، ای آن هر گاهی که سری کوچه ای ما میکند. بولو پروا میکند، ای دلی دیوانه عشق قشر خدا خواهی اگر، ای دلی دیوانه عشق قشر خدا خواهی اگر، میرسد روزی که ما را در برش جا میکند، میرسد روزی که ما را در برش جا میکند، یار هر گاهی که سر کوچه ای ما میکند، سرپری رخسار عشقی او تمنا میکند، ایار هر گاهی که سر کوچه ای ما میکند، سر پری رخسار عشقی او تمنا میکند، خواهم ببر یاری ستم دار نشینم، بر قصدی حسد خاری اغیار نشینم، ای خواهم ببر یاری ستم دار نشینم، بر قصدی حسد خاری اغیار نشینم.
رئیس جمهور امریکا در پیناشت گزارش ها از آزمایش نو نظامی در کره شمالی به رهبر آن کشور هشدار داد که اگر این رفتار از روی دشمنی باشد در واقع همه چیز را از دست خواهد داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دونالد ترامپ در صفحه تویتری خود نوشته است کیم چن او بسیار زیرک است و فراتر از آن بسیار چیزها را برای از دست دادن دارد. آقای ترامپ در ادامه گفته است او سازش مستحکم برای پاکسازی اتمی با او در سنگاپور امضا کرد. اشاره رئیس جمهور امریکا با مذاکرات سال گذشته در سنگاپور است که از نظر تاریخی بین رهبران دو کشور بی سابقه بود و با سازش برای حرکت در مسیر پاکسازی اتمی نیم جزیره کره انجامید. اما از آن وقت تا به حال گام های عملی مشخص و چشمرس در این جاده برداشتن نشده است. رئیس جمهور امریکا در حساب کاربری خود در تویتر نوشته است کره شمالی تحت رهبری کیم چن اون ظرفیت اقتصادی کلانی دارد، اما همان طور که وعده داد باید دست به پاکسازی هسته‌ای بزند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ روز شنبه 7 دکبر به روزنامه‌نگاران در بیرون از کاخ سفید در واشنگتن در واکنش به سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد کیم سونگ گفت که پاکسازی اتمی جز ایک گفت و شنید با ایالات متحده نخواهد بود. وی افزود
ما در باره کره شمالی خواهیم دید. من حیران می شوم اگر کره شمالی دشمنانه مناسبت کند. من با رهبر کره شمالی کیم چن اون مناسبت خیلی خوب دارم. فکر می کنم هر دوی ما می خواهیم اون را همین گونه نگاه داریم. وای می داند که من به نزدیکی انتخابات می گذارونم و فکر نمی کنم که وای به این دخالت کند، اما ما باید بینیم. وای کسی است که من در دوام 3 سال با او خیلی خوب کنار آمدم و او هم با من خیلی خوب بود. پس خواهیم دید که کارها چگونه می روند. اما من حقیقتا فکر نمی کنم که او به انتخابات دخالت کند. من فکر می کنم که او می خواهد یگان کار روی دهد. مناسبت خیلی خوب است، اما می داند دشمنی معینی هست. در این باره هیچ سوالی نیست. من نمی دانم که روابط او با کره جنوبی خیلی خوب می باشد، اما ما می خواهیم آن را فهمیم.
کره شمالی یکی از کشورهایی می باشد که بنابر مخالفتش با غرب از نظری سیاسی و اطلاعاتی و رسانه و اینترنت در حاشیه قرار گرفته است. پخنیان همچنین عینی حال با اتهام های گسترده در زمینه نقض حقوق بشر و اعدام و ترور مخالفان و اعضای خانواده آنها روبرو است. این کشور همچنین به خاطر برنامه نظامی هسته‌ای و موشکی خود تحت تحریم های گسترده بین المللی قرار دارد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه خبر داد که این کشور آزمایش بسیار مهمی انجام داد که برای جایگاه استراتژی این کشور بسیار تأثیری مهمی دارد. پایگاهی که در آن این آزمایش صورت گرفت جایی است که مقام های آمریکایی گفته بودند که پخنیان وعده بستنی آن را داده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مسئولان اداره فرهنگ دوشنبه خواستند که فعالیت تئاتر مسکوی آینه قطع کرده شده به جای آن گروه رقصی و آوازخوانی تأسیس دهند. کارشناسان میگویند آینه در آغاز سالهای 90 با برنامه‌های جالب مشهور بود، اما سالهای اخیر از خود کم درک می‌دهد. عبیدالله رجبوف بنیادگذار تئاتر تصمیم اداره فرهنگ پایتخت را غیر قابل قبول خواند. جزئیات این موضوع را منظر انگیز نوروز شاه برایتان پیشنهاد میکنم. نورعلی شایف سردار ریاست فرهنگ حکومت دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت محتوای نمایشنامه‌های تئاتر آینه جوابگوی زمان نیست. به باور او این تئاتر چند سال باز تالاری نمایش نیز ندارد و ساکنان وجود آن را به گوشه فراموشی بردند. و گفت
ما وابسته به روش زمان رفتار میکنیم. در واقع تئاتر مینیاتور که داریم به نام آینه چند سال پیش تأسیس یافتگی بود، همون وقت طلبات به این تئاتر بود تا زمانی که استاد بلیار رجبوف راهبر بودند و او وظیفه هایی که در نزد تئاتر مینیاتوری مانده بودند همون را اجرا میکردند. متاسفانه زمانی همین تئاتر از فعالیت ماند.
هنوز تصمیم قطع فعالیت تئاتر آینه نهایی نشده است، ولی نگرانی کارمندانش از آن است که زحمت آنها را نادیده میگیرند. اصلا شاه رحمت اللهیف سرکارگردان تئاتر برای جای آزادی گفت طول 2 سال اخیر در منطقه های تاجیکستان بودند و از جمله به نزد کارگران ساختمان نیروگاه برقیابی روغون نمایشنامه بردند. و گفت
نخود که یک حکومت شهر کلانو تمام فرهنگ و سیاست و همه در دستش 30 ساله مهنتی که تئاتر آینه کرده است، 4 پکلینی های حوزی کار کرده استن. از اون کدام عقل این تئاتر را نیست نابود کردن ممکن است که وقتی که جنگ جنجال ها بود و این وقتی که ریوالیسی ها بود یگانه تئاتر بود که بین مردم زبر آمد میکرد.
تئاتر مسکوی آینه تابستان سال 1991 تأسیس شده تا 2 سال دیگر باید 30 سالگیش را تجلیل کند. عبیدالله رجبوف بنیادگذار و رهبری پیشینی تئاتر میگوید تأسیس آن به دشواری به دست آمده بود و نباید به این آسانی از دست برود.
در سال 31 باید 30 سالگیش باید ما خیلی کردیم. حاضر دمارم خیلی اعصابم خراب است. خوابم نمیدونم کنیم چی میشود این رای و کدام مقصد بجای این انسمبل های رقصی. خب چیزایی که با امروز با گویا که باز نگاه آنها با شوق و ذوق مردم سمتر است و ویست بزرگی تئاتر این با یکون انسامبل با یکون گروه های رقصی و سرودخوانی برابر شده نمیتواند.
رجبوف دو سال پیش با خواهش خود از وظیفه رهبری تئاتر آینه استعفا داد، تا حال در نمایشنامه های آن نقش های را اجرا میکند. به گفته وی همه هنرمندان تئاتر آینه به تجلیل 30 سالگرد تئاتر آمادگی داشتند، اما ظاهرا مشکل آینه این شب و روز پیدا نشده است. دستی کم 10 سال اخیر در برای کم پیدا بودن این تئاتر صحبت میکنند و سال 2012 عبیدالله رجبوف در یک صحبت با رادیوی آزادی اقرار کرده بود که آینه را غبار زیر کرده است. این غبار را یک کس و در تنهایی تازه کرده نمیتواند. برای آنکه آینه چون پیشتر جلو دهد و زندگی ما را عکس کند، مردان این سخاوت پیشه و هنردوست ضرورند. بعضی از کارشناسان میگویند از یک طرف دوای درد آینه وجود دارد و میشود با کمک مقاماتان را دوباره فعال کرد، اما از سوی دیگر ذوق نسل نو دیگر است و از احتمال دور است که نمایشنامه ها بیننده زیاد یابند. تئاتر مینیاتوری آینه از هنرمندان شناخته چون عبیدالله رجبوف، تاجنی سوسعید و اصلانشو رحمت اللهیف، سید مراد مردانوف، رمان دوست قربانیان و دیگران ترکیب یافته است. آنها بیشتر وقت در الهیدگی در سینما و تئاتر نقش اجرا میکنند. حالا گوش به جواب مقامات نشستند که به کاری آنها نقطه میگذارند یا به قول عبیدالله رجبوف غبار آینه را پاک میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی از تیم میزبان منتخب المپی چین با حساب 1-2 مغلوب شد. تیم سارو کمپانی دوشنبه برای دومین بار قهرمان فوتبال تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی در چین از تیم میزبان با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی 8 دکبر در ورزشگاه شهر جوهای با حضور بیش از 5,500 تماشابین دایر گردید. هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب بازی را جان گلینفنگ بازیگر میزبانان در دقیقه 55 باز کرد. بعد 6 دقیقه شریدین بابایف حملگر منتخب المپی تاجیکستان حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده منتخب چین را تیانگ سین در آخری بازی به ثمر رسانید. عثمان توشف سرمربی منتخب المپی تاجیکستان از آن اظهار تاسف نمود که دستش در زمان اضافه گل خورده مغلوب گشت.
بازی را باختیم، امتیازها را از دست دادیم. بازی را تحلیل میکنیم و خلاصه میبراریم. کوشش می نمایم در بازی های باقی مانده خوب بازی کرده نتیجه های مثبت به دست بیاریم.
در بازی دیگری دوری اولی مسابقه بین المللی در چین، منتخب المپی سوریه بر منتخب المپی مالی با حساب 1-0 غالب آمد. بعد نتیجه گیری دوری اولی مسابقه در جدول دسته های منتخب المپی چین و سوریه با کسب 3 امتیازی متناسبا جای های یکم و دوم را اشغال کردند. دسته های منتخب المپی تاجیکستان و مالی بدون امتیاز متناسبا در جای های سوم و چهارم قرار دارند. منتخب المپی تاجیکستان در دوری دومی مسابقه بین المللی در چین 11 دکبر با منتخب مالی و در دور سوم 14 دکبر با منتخب سوریه رقابت خواهد کرد. خبر دیگر، موسم امسال لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته سارو کمپانی دوشنبه به پایان رسید. این دسته که تحت رهبری سرمربی پایرا واحدوف برای دومین بار قهرمان فوتبال تاجیکستان شد، به حق شرکت در مسابقه قهرمانی باشگاهی آسیا 2020 مشرف گردید. سارو کمپانیا در بازی چهارمی سلسله بازی های نهایی قهرمانی تاجیکستان که 8 دکبر دایر شد، بر دسته سپر خوجند با حساب 5-2 غالب آمد. همین طریق سورو کمپانی که از چهار سلسله بازی نهایی در سه تاش پیروز شده یک تاش رو باخت، با نتیجه عمومی 3-1 غالب آمد. سورو کمپانی با مدال های طلایی مسابقه قهرمانی فوتزال تاجیکستان مکافاتانیده شد. مدال های نقره برای سومین بار نصیب دسته سپری شهر خوجند گردید. دسته پامیر ولایت مختار کوهستانی بدخشان که برای جای سوم از روی نتایج چهار بازی بر تیم کران دوشنبه با نتیجه 3-1 غالب آمد، با مدال های برنجی سرفراز گشت.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه میهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادیرف است.
ارتق قادیرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. آیلدار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتق قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها، این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. ارخاند شهر استناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمامی کار و خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت، آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت‌های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاترهای بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در پهنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش ها بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویشی تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانسته در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز پایین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلن، آزادن، ولی با دریافت مبلغ و کمی تنقیسی میکشن.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین کلاس پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر مثلا برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمون آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتری تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و اما دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی با صحنه ها یا که با صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و کتشان پس نیست، حتی راه یافتند تا با صحنه ها، تا با رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستن و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هستند. باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگه دار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. فرض خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیلی خودش هست، خیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و میرعلیشیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیمه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمد خان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانو گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرومون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
امروز 9 دکبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. شلوی گلخواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع ها را خواهیم داشت. بانک ملی میگوید در صورتی به میان آمدن طلبات تشکیلات های قرضدهی آماده اند در روزهای استراحتی نیز به مشتریان خدمت رسانند. امنیتی در بازار کاروان دوشنبه ایزی انگشتان تاجران را میگیرند و حجت هایشان را تفتیش میکنند.
در هم پایان دروازه در دست لنیس کشیده بود، در کجای شده بود، در همون و همون خطیر کدام میشه همید یاد دست هاده بود، در چی بود و همون خطیر همون را سنجش دارم.
و آهنگ نوی فیروزه حفیظ و به مسئولین خوش نامد. آوازخوان میگوید این آهنگ حجوی پاسخ به کاربران دغل گفتاری شبکه اجتماعی بود.
بیکار خوجه هایی که فقط در اینستاگرام میشنه کیره فقط وای میکنن تنقید میکنن کی توجیک توجیک خوچه.
شروع میکنیم از خبر دیگر. روزهای شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم دکبر تمامی نمایندگی بانک های تاجیکستان فعال بودند. ده ها نفر برای دریافت مبلغ های ارسال کرده نزدیکانشان به در این مؤسسه ها رفتند. در بانک ملی امروز به رادیو آزادی گفتند اگر هفته آینده نیز وضع تغییر نکند تشکیلات های قرضدهی در سراسر کشور آماده اند به مشتریان خدمت رسانند. حالا انتقال پول به واسطه زلاتای کرونا ناممکن بوده. یونیستریم و کانتاکت فعال می باشند. همچنین امکانی ارسال مبلغ توسط کارت ملی و کیوی کشلیوک امکان پذیر است. برای باز کردن صورت حساب در کیوی کشلیوک تنها رقم تلفن همراه کافی است و گرفتن پول نقد از این صورت حساب نیز امکان دارد. سطح تاجر بزرگ کاروان را که کلانترین در دوشنبه هست از غلبر می گذرانند. سنجش سرتاسری تاجران از سوی وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با ماموریت بزرگ انجام می شود. این اقدام بعد آن عملی می گردد که چند پیش منبع رادیو آزادی گفته بود یک تاجر این بزرگ در حمله به پوزگوی مرزی اشقابات در ماه گذشته متهم می شود. علیشر ظریفی تلاش کرد جزئیات سنجش تاجران را معلوم کند.
مقامات کارهای داخلی تاجیکستان بیش از یک هفته باز در کاروان بازار بزرگترین دوشنبه معرکه گرفتن ازد انگشت و تفتیش سندهای صاحبکاران را به راه ماندند. آنها گفتند که این کار بخشی از چاره های امنیتی است. تاجران میگویند دلیل رفتار مقامات را نمی دانند ولی در حالت نگرانی هستند.
متن متن سرتکل لیسنس ما را می پسند و همه را می پسند می بینند بعد اجازه نمیتن تا اجازه نمیتن نه دوسته بسی جو تمخکم میکنم
جاتو پتین بود کپی پاسپورت بود بعد کفتنسه بانک برای ششتما و همون چک شمس بود
نه این برای چی؟ برای کدام؟
برای ویزی دست
گرفتن ازد انگشت تاجران و سنجش حجت صاحبکاری آنها بعد از تقریبا یک ماهی حمله به دیدبانگاه اشقابات در ناحیه رودکی صورت میگیرد که به گفته منابع یک تاجر سابق بازار به آن پیوند داشت.
این کار توغره برای که اگون گرانی سگرد سرحد گذاشتند ازی دستم میفهمانده این اگون چه
با شما ایلون کنند کنید؟
آه ما در ایلون کنند بیان مخمون میتیمون بود.
چندی از تاجران روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند که ماموریت بازار تنها آگاه کرده است که باید ازی انگشت را ثبت کنند و نسخه حجت های صاحبکاری را پیشنهاد نمایند.
مخدم آنم بدم یکم چی نمیدم برای کدام مقصد نمیدونم نک هم گفتن سپوری خیلی بزرگه که گفتن ما رفتیم سپوری دیدیم.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این اقدام به خاطر چاره های بیشتری امنیتی گرفته شده است اما شرح ندادند که از چی نگران هستند. حلیمه فیضیه و مدیر بازار کاروان در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیو آزادی گفت نباید تاجران نگران شوند و میگوید این نه سنجش بلکه یک کاری معمولی مقامات است. حالا در برابر ازد انگشت عکس تاجران نام و نسب جای زیست مکان تولد اجازه فعالیت شرطنامه صاحبکاری و شماره تلفن آنها پرسیده و ثبت کرده می شود.
سند رسمی در شکل خطی در جاهای عیان و شفاف باید آویزان باشد و مقامات پروکوراتور و دیگرها باید به طبیعت حقوقی این گونه سندها بها دهند، موافقتش به قانون و به کدام قانون، زیرا که در نظام قانونگذاری سنت های وجود دارند که از قرار وزارت مربوطه یا هیئت مشاوره ساختار دیگر یا مقامات رهبری کننده آیین‌نامه این بازار بالاتر است.
به اطلاع مسئولان در بازار کاروان 2800 تاجر و در کاروان سیتی حدود 5000 نفر کار میکنند. عین زمان یک مسئولی بازار کاروان گفت حالا به کار قبول کردن هر یک نفر در بازار در موافقه با مقامات حفظ حقوق صورت میگیرد.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. مقامات پلیس میگویند در نتیجه ترکش ولقون در جزیره شمالی زلندیای نو چند نفر کشته و زخمی شدند. شماره بیدرک شدگان هم کم نیست. به قول مقامات 23 نفر از موضع جزیره سفید نجات داده شدند. در منطقه همه گونه پروازها منع گردیده است. عبدالله اشرف موضوع را ادامه میدهد.
صبح روز 9 دکبر در نورس آیلند یا خود جزیره شمالی زلندیای نو ولقان به اصطلاح بیدار شده حیات کمش 5 نفر را از بین برد. در این حادثه بیش از 20 کسی دیگر مجروح شده، سرنوشت 10 نفر دیگر معلوم نیست. دودی غلیظ از مسافه چندین کیلومتر به چشم میرسد. پلیس میگوید ولقان ساعت 2:11 بعد از ظهر فعال شد. پلیس سیاحان از کشتی اولان را به مکان امن انتقال داد. هنوز هم در جزیره ده ها سیاحی دیگر بند ماندند. جزیره سفید یا خود وایت آیلندی زلندی نو در 50 کیلومتری ولقان قرار دارد. دانشمندان ولقانشناس از این جزیره اطلاع دادند که دود و آتشپاره‌ها تا بلندی 12000 فوت یعنی تخمیناً 3700 متر به هوا خیستند. هنگامی بیدارشوی ولقان در کنار آن تخمیناً 50 شهروند زلندی نو و سیاحان خارجی قرار داشتند.
برنامه را ادامه میدهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در این قسمت برنامه درباره یک آهنگ بحث برانگیز فیروزه حفیظوا، آوازخوان شناخته تاجیک، میگوییم که بعد همگی یک روز نشر از شبکه‌های اجتماعی به قبل رفته شد. آهنگ نو فیروزه به گفته خودش پاسخ به کاربرانی بود که در شبکه‌های اجتماعی او را بدگویی میکردند. مسئولین در این آهنگ نشانه های تحقیر را دیدند. سرانگیز نوروشو با خود فیروزه حفیظوا صحبت داشت.
این کلیپ فیروزه حفیظوا در یک روز نشرش در صفحه یوتیوب بیشتر از 50000 بیننده پیدا کرد، اما خوشحالی مؤلف سرود از توجه زیاد به آهنگش دیر دوام نکرد. در روز دومی نشری ترانه مقامات از آوازخوان خواستند سرود را از اینترنت پاک کند.
همیشه فوگوتان من نمیدونم که دغال میگن مثلا سخن نوجوان میگن، برای ما این چیز مثلا وای نیست، برای که این مننی ما یک چند یک شش هفت ماه پیش یک فیلم هندوگی تماشا کردم در باره یک دختره که همین سنتکور هایم دیکی فربی های وقتی صحنه میبرای همه مزاق میکنن میخندن شفقت هوای هم همین سروده همین معنی کتی خوندگی فو بی فو گفته خوندگی در باره همین سرود خوده وقتی که ما همین ویر فیلم رو تماشا کردم بعد با کلمانم یه ایده اومد.
فیروزه پس از ثبت و نشر این آهنگش در شبکه های اجتماعی از جانب مسئولین دعوت و تاکید شده است که به بازخوانی ترانه هایی که شان و شرف آوازخوان را پایین میبرد راه ندهد.
این سرود برای همون نفران وای دارد که پهلوی همون بیکار خوجه هایی که فقط در اینستاگرام میشنن کیره فقط وای میکنن تنقید میکنن کی توجیک خودشه.
فیروزه میگوید با تهیه و پخش سرود فو خواست به اون نفران پاسخ بگوید. مؤلف متن هم خودی او بوده است.
خیلی ما در این سرود مثلا یکون کس حقارت کردگی نیست، یکون گپ گنده گفتگی نیست، فقط که هم یکم ترک همی فو گفتنش در غلونه بعد همین نو نو بعد با مودم کلیپ شای یک دو نفر رو با تماشو کردن اکو راستی گپ چخی گون وقتی تماشو کردن در بیحت خان دیدن در بخی وقتشون خوش شد و ما گفتم خیلی بیست که همی سرود وقتی مردم خوش میکرده.
فیروزه حفیظ و میگوید در 3 سال اخیر نشری نوارهای گوناگون و الفاظ قبیح و دغلگفتاری در نسبتش او را به حالت سختی روانی گرفتار کرد.
خیلی ما هم مثل صنعتکاره ما میخواییم که یا مردم کتی کم ترک وقتی که بکوریم یک گفتی توجکی گوزنیم 5 تا چخچخ کنیم وقتی ما خوش شوه با همون نفرانی که بسیار مردم توجک زبانی ما مردم غریب هم.
میخوان که مثلا یک صنعتکار خچه در پرمو افیر ببینن با یک کمتر هوای دلشون گوی کنن یک کمتر اگ بو وقتشون چوق شوه برای همین قچیز مو میدروی مو نمیدوریم پرمو افیر که ای یک کس کتی جنگ کنه مو یک دغالونه گل زنیم نیک میگذرونن اپا جان بسیار وقت میگذرونن خونده نمیشوه اوجه خیلی چه بگم همین خی ننگ نموس و سخت باشه مستحکم باشه تو او درجه اینه که مثلا گپ یک گپوی که سختی بعد گپ میزنن میگویم احمد دوری تلفن در آمده یک تا وای کنم
بعد از تاکید مقامات و ظهور صفحه های گوناگون از نام او در اینترنت آوازخوان تصمیم گرفت صفحه رسمی خود را در شبکه یوتیوب باز کند حالا تلاش دارد کاربران صفحه اش را در اینستاگرام به 1 میلیون نفر برساند
می رویم با جنوب توجکستان قلعه قدیمه کلوب که با نام قلعه چرمگران پایان و یا میری سره معروف است با یک پرتوگاه یا خانه سکینان مبدل گشته است. تاریخ نگاران و سکینان می گویند در صورت حفظ نشدن مکان تاریخی به این زودی ها از آن نشانه نمی ماند. این در حالی است که حکومت کشور برای ادامه بسوزی قلعه صد ها هزار سومانی جدا کرده بود. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را در تقدیم مومن احمدی تماشا میکنیم.
حدود قلعه باستانی چرمگران پایان و یا معروف با نام قلعه میری سرد در شهر کلاب به پرتوگاه محلی بی‌صاحب تبدیل گشته است. از کاوش‌های باستانشناسان در چند سال پیش که آثار تاریخی عصر برنجی کشف کرده بودند نشانه باقی نمانده است.
گروه اینستیتوت تاریخ همان شعبه باستانشناسی اگر به این قلعه یا اینکه وزارت فرهنگ اگر نگاه نکند با بودی فراموش شود ممکن است که این تمام از گوشه و کنار تاریخ یا اینکه از صفحه تاریخ تا ما نیست چه برابد.
در گذشته نچندان دور نشانه و دیوارهای قلعه میری سراب پای بر جا بود. مورخان میگویند در قرن 19 تا زمان غصب آسیای مرکزی از سوی روسیه پادشاهی قرارگاه میر بود. اما در زمان شوروی با علت بی‌توجهی کامل این قلعه و نشانه های آن به باد فراموشی رفت.
در سالهای 50-60 قلعه انمی جای نشستی ما 16 متر بلندی داشته و ایسای بیان که مردم از کویستان برای پختکاری و من برای دیگر سوها کچو بسا ورده شده بودن اویسته اویسته همین خاکی که 16 متر که بلند بود کشته برن خیلی خانه کدن یا فرض کنیم لای کن اندوه کن دیگر کرها همین خیلی قلعه به خاک یکسان به زمین هموار شده.
ساکنان اطراف حتی داخل محل این قلعه کهنه را به اجازت از خود کردند. قسمت هم ساختمان را شروع کردند پس از هشدار مقامات حکومت محلی از ادامه ساختمان دست کشیدند.
کشیده گیره بله 4 سال روی ها من خیلی باید داشتیم ما می اومدن از طرف ارخیلوگو میکفتن همیجا ارخیل چه تاریخی جام میکردن میگرفتن.
حکومت تاجیکستان در سال 2003 به استقبال 2700 سالگی شهر کلاب خیلی کنارتر از محل اصلی قلعه کهنه میریسره با خرج 500 هزار سومانی چیز مانند به درآمدگاه قلعه و یادگاری از این قلعه کهنه بنیاد کرد.
اساسا که همین قلعه قدیمه کلاب به حساب می رود باید همین جای خودش همین قلعه کهنه را بنیاد میکردن همچون یادگاری تاریخی مرکزی تمدن ملت.
سال 2001 در کاوش‌های باستانی در جای قلعه میری سره بعضی آثار تاریخی متعلق به عصر 1 میلادی دریافت کردید. در این حفریات در چقوری از 2 تا 4 متر شماره زیادی ظرف‌های زمان یونانی باختری نیز پیدا کردند. زمان مساحت قلعه بیش از 4 گکتر را تشکیل می‌داد. در مرز 50-60 متر دورتر از قلعه باغ میری سره واقع گشته بود. حالا در جای آن باقی فرهنگ و فراغتی پیشوهنگان شهر کلاب بنیاد شده است.
مقامات کمیته اولادهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند روز 8 دکبر از داخل کلی جوانان در دوشنبه جسد مردی 41 ساله را پیدا کردند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته اولادهای فوق‌العاده گفت این مرد 17 نوامبر در پی بسی اویلوی از خانه برآمده بدرک شده بود. جسد او را روز یکشنبه از آب بیرون آوردند و تحقیق ادامه دارد. افزود او ولی حال حاضر از مرد هلاک شده نام برده نمی‌شود. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر البته در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و همین گونه صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس می باشند. همین گونه از شبکه اجتماعی در خدمت شما است. صبح فردا شما رو در نویدی بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. جسدی طبیب 73 ساله تیتسو ناکامورا، یک طبیب ژاپنی که 10 ساله‌ها در شرق افغانستان کار و زندگی می‌کرد، برای خاکسپاری به وطنش ژاپن آورده شد. ناکامورا روز 4 دکامبر همراه 5 محافظ افغان و دیگر همکارانش از تیر تفنگ کشته شدند. مقامات حکومتی ژاپن برابری به توکیو رسیدن جسد برای عرض احترام به همسر و فرزندان طبیب در فرودگاه مراسم یادبود برپا کردند. ناکامورا رهبری سازمان جمعیتی خدمات طبی ژاپن برای صلح را به عهده داشت و ماه اپریل با قرار پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با مقام شهروند افتخاری مکافات نیده شد. هیچ گروهی یا نفری مسئولیت کشتار را در شهر جلال آباد ولایت ننگهار به عهده نگرفته است. ناکامورا سال 2003 با جایزه رامون مگسایسی قدردانی شده است که آن را جایزه نوبل آسیایی هم می نامند. شوکت مرزیایف پرزیدنت ازبکستان در پیوند با جشن 27 سالگی قبول قانون اساسی آن کشور، قانون عفو قبول کرد. در اساس این قانون 92 شهروند آن کشور از جمله 79 کسی که با عیب‌های اشتراک در فعالیت گروه‌های ممنوع زندانی شده بودند، عفو می‌شوند. از همه عفو شده‌ها 20 کس پر را آزاد و 37 نفر دیگر شرطاً پیش از مهلت از زندان می‌برایند. حکم 16 نفر دیگر سبک کرده می‌شود. علاوه به این مهلت جزای 19 کس دیگر کم می‌شود. میان عفو شده‌ها 3 مردی از 60 ساله بالا هستند. وزارت‌ها و مؤسسه‌های مسئول وظیفه داشتند که برای به خانه برگشتن عفو شده‌ها و با جامعه مطابق کردن آنها یاری رسانند. پرزیدنت های اوکراین و روسیه روز 9 دکامبر در پاریس برای گفتگوی در انتظار آید به حل مناقشه نظامی در شرق اوکراین و می‌خورند که در آن از سال 2014 به این طرف زیاده از 13 هزار نفر کشته شده اند. گفتگوی میان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و همتای روسش ولادیمیر پوتین از جانب پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون و کانسلر آلمان آنگلا مرکل در فرومی به نام نورماندی کمک می کند. این بار اول است که سران اوکراین و روسیه از سال 2016 به این طرف وامی خورند و این نخستین نشست میان پوتین و زلنسکی است که ماه اپریل انتخاب شده بود. پرزیدنت پیشین اوکراین پترو پاراشنکو که حالا رهبر حزب همبستگی اروپا است، روز 8 دکامبر هنگام یک سخنرانی در پیش تظاهرگران درباره واخوری این دو پرزیدنت گفت:
اگر ما از منفعت‌های اوکراین دست کشیم، آنگاه آن صلح نخواهد بود، بلکه تسلیم شدن است. از این رو ما با هم میگفتیم، تسلیم شوین نیست.
مسکو دخالت روی راست را در مناقشه های میان گروه های جدای خواه در شرق اوکراین و حکومت کیف رد می کند. نخستین بار است که پس از قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ ناگهان بسته شدن مذاکره ها با طالبان که شرط ختم جنگ 19 ساله را در افغانستان بررسی می کنند، هم آمریکا و هم طالبان رسما درباره از سرگیری این گفتگوها خبر دادند. از روی گزارش های فرستاده ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد، روز 7 دکامبر در مکان پیشین در قطر با مقامات طالبان واخورده این گفتگوها را روز 8 دکامبر ادامه داده است. از سرگیری ناگهانی مذاکره ها پس از آن امکان پذیر شد که روز 28 نوامبر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با یک سفر غیر منتظره جشن آمریکایی شکرگزاری را در افغانستان و در هیئت نظامیان کشورش گذراند.
او در این سفر اظهار امیدواری کرد که طالبان میخواهند سازش کنند و ما با آنها وامی خوریم. ولی تا روز 7 دکبر هیچ یکی از جانبها از سرگیری گفتگوها را رسما تصدیق نکردند. در اظهارات ایالات متحده آمریکا گفته میشود که در نشست نفت طالبان باید وعده دهند که خشونت ها خاتمه مییابند، ولی مقصد اساسی دراز مدت ختم همیشگی جنگ میباشد. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت امام‌علی رحمان خواسته است که گرافپولی نامزدها برای انتخابات پارلمانی را بیکار کند. این گرافپولی برای هر نامزد 5800 سومونی برابر تقریبا به 600 دلار مقرر شده است. زائروف روز 9 دکبر در اظهارات گفت برای 10 نامزد حزب 58000 سومونی و برای 22 نفر بیش از 127000 سومونی لازم است. این غارت در روز روشن است. مقامات تاجیکستان گرافپولی را یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات می دانند. هر کسی پیروز شد مبلغش را پس می گیرد، اما افراد ناکام پول خود را از دست می دهند. همین طور پولی که با مهنت وزنین به دست آوردیم به فایده بودجه دولت می شود. یعنی این یک راه درآمد گرفتن دولت از حساب آدمان است که به حکومت پسند نیستند، گفته است رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در حالی که مقامات تاجیکستان به انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده رسما آغاز بخشیده از تشکیل 46 حوزه خبر دادند، حزب سوسیال دموکرات مسئله اشتراک کردن یا تحریم این معرکه را بررسی دارد. شورای سیاسی حزب روز 10 دکبر دقیق میکند که به انتخابات ماه مارس رود و یا آن را نادیده گیرد. بعضی از تحلیلگران گفتند تحریم انتخابات به نتیجه گیری آن از سوی سازمانهای غربی تاثیر دارد، ولی از احتمال دور است که در داخل چیزی را عوض کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئله در انتخابات اشتراک کردن یا نکردن حزب سوسیال دموکرات باری اول روز 5 دکبر امسال با حضور اعضای ریاست آن بررسی شد، اما طور رئیس حزب رحمت الله زائروف خبر داد به نتیجه نرسیدند. محاکمه در شورای سیاسی حزب ادامه میکند. زائروف با نشر اظهارات رسمی گفت جانبداران تحریم انتخابات در داخل حزب نقض گسترده قانونها، فساد اداری، هج شدن حقوق مردم، وضع بحرانی اقتصاد و کار کردن قانون‌ها تنها با فایده منصبداران و ثروتمندان را دلیل پیش آوردند. اما این فقط مشکلات نبوده است که بعضی از اعضای حزب سوسیال دموکرات می‌خواهند با توجه به آن به انتخابات نروند. شاکرجان حکیم معاون اول رئیس حزب روز 8 دکبر بر رادیوی آزادی گفت
گراوپولی که قانونگذار مقرر نمود، واقعیت اقتصادیات ملی و سطح زندگی اکثریت مطلق شهروندان و به خصوص زیایان روشنفکران را به این آباد نمی‌گیرد. و دویم 5 سال در بین انتخابات ها اصلا نمایندگان احزاب دیگر به خصوص دیگر اندیش دسترسی به تلویزیون و رادیوی تاجیکستان و نشریه های رسمی نداشتند، ولی هر شب و هر روز و هر لحظه از فعالیت یک حزب یا رهبریت حزب گفته می شود و این حزب نیز عیان است.
و این زمان دلیل طرفداران اشتراک حزب در انتخابات را چنین برشمرد:
حزب سیاسی باید حرکه های مهم سیاسی اهمیت استراتژی داشته اشتراک کنند، زورش درک دهد و در تشکل افکار سیاسی نخصوص ارزنده داشته باشد.
حزب حاکم و نیروهای سیاسی نزدیک به حکومت به احتمال اشتراک کردن یا تحریم انتخابات از طرف حزب مخالف سوسیال دموکرات واکنش نکردند. مقامات در گذشته همواره گفتند که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از پشتیبانی زیادی ساکنان برخوردار نیست. این حزب در گذشته در انتخابات های پارلمان اشتراک و به اطلاع رهبریتش رأی ضروری را برای گرفتن کرسی در پارلمان صاحب شده بود، ولی به ادعای آنها در حقشان ناعدالتی شده است. مقامات میگویند این حزب هیچ وقت مرحله 5% را گذشته است. انتخابات پارلمانی روز 1 مارس سال 2020 برگزار خواهد شد. در این باره فرمان رئیس جمهور صادر و آخر هفته گذشته جلسه اول کمیسیون مرکزی انتخابات دایر گردید. تا این دم رهبران چندی از حزب‌ها اعلام کردند که در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک می‌کنند. حالا این سوال در میان است که اگر حزب سوسیال دموکرات به انتخابات آینده پارلمانی رود، چی را به دست خواهد آورد و چی را از دست خواهد داد و اگر تحریم کند چی؟ پرویز ملاجان تحلیلگر تاجیک روز 8 دکبر گفت در هر دو حالت حزب تا جای معرفی خواهد شد. ملاجان افزود
اشتراک در هر دو حالت
ملاجانوف گفت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب مخالف است که قانونی فعالیت دارد. انتظار می رود نقشه 7 حزب سیاسی تاجیکستان و شخصیت های علاهده برای اشتراک در انتخابات تا ماه ژانویه سال آینده معلوم شود. دوام دو ماه دیگر آنها با تبلیغ و ملاقات با انتخاب کننده ها مشغول خواهند شد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تی‌جی یا آزادی.او‌آر‌جی.
اداره معارف بلجوان دو آموزگار یک مکتب را برای رفتار غیر پدگوگی نسبت به شاگردان جزای انتظامی داده است. دلبر عبدالحکیموا و گنجینا احمدوا آموزگاران مکتب رقم 4 در دهه اقبلوخ نوحیه، یکی برای خیمچه زدن کودکان و دیگری برای ثبت کردن این حالت در تلفن آگاهی گرفتند. حادثه هفته پیش رخ داد و ثبت نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می‌کنم. در نوار یک دقیقه دیده می‌شود که ظاهرا آموزگار خوانندگان رو هنگامی ورود شدن به داخل بینای مکتب با نوبت با خیمچه میزند. برخی خوانندگان تلاش فرار از ضرب خیمچه میکنند و با شتاب وارد بینا شدن میخواهند، ولی آموزگار خوانندگان مورد نظرش رو که پسران هستند تعقیب میکند. در شبکه‌های اجتماعی این نوار رو با اشاره به اثر صدرالدین عینی مکتب کهنه نامیده از چنین شیوه جزا دادن انتقاد کردند. در این اثر عینی از اصول جزای طالب علمان در مکتب‌های اماراتی بخارا در آخر عصر 19 نقل میشود. دلبر عبدالحکیموا آموزگار فنی زبان و ادبیات که تجربه بیش از 20 ساله کاری دارد میگوید هدفش تنبیه خوانندگان بود. او گفت تنها خواننده های را جزا داد که با تاکید های پی در پی قاعده های مکتب را رعایت نکردند. این گروه خوانندگان به گفته او موی سری به ترتیب داشتند و به انتظام کردند. این آموزگار میگوید نوار هدفمندانه ثبت و پهن نشده است، بلکه آن تصادفاً از تلفن شوهر یکی از آموزگاران مکتب به شبکه های اجتماعی راه یافت.
من قصور باز شدم، همین دختر بچه‌ام جبرمسه همشون با هم واسه کار میکنن، یگون بر نسبت یگون یاگون ما تناز کنم با دیل ما درستم یا میز معلمه یک دانش گوشم یه سات ماست با او درجه نیست یاگون کتازه دایو کتاب بوسی یاگون پدر مادر سیار کتاب
دلبر عبدالحکیموا از نشر پخش نوار بوخیمچه زدن خوانندگان در اداره معارف نوحیه آگاه شد و آنجا او را برای دادن آگاهی دعوت کرده بودند. امید بیکوا مدیر اداره معارف نوحیه بلجوان در صحبت به رادیو آزادی گفت آموزگاران رفتاری غیر پدگوگی کردند.
ما خوش شدیم بودیم، نه آنجا آمدن برای نوتوشون نگرفتیم بعد جزای انتظامیشان دادیم رفتن. نه اکر دیم برو تکار نمیشود، در حالت دیم برو تکار شدن مخوشون با خواهش خشونه کار آزاد می شود.
اما مدیر معارف شرح نداد که چرا ثبت این حالت از جانب آموزگار دوم را رفتار غیر پدگوگی به حکمگذاری کردند. جزای انتظامی دو آموزگار برای رفتار غیر پدگوگی با شاگردان در حالی است که شیوه های تربیت کودک در مکتب های تاجیکستان یک موضوع بحثی همیشگی است. در شبکه های اجتماعی آموزگاران برای بی مسئولیتی و مناسبت نادرست به خواننده زیر بارانی تنقید قرار می گیرند و در رسانه ها هم بعضن خبرها درباره بد رفتاری از جانب یگان آموزگار یا لاتوکوبی خواننده رسانه‌ای می شود. تحلیلگران میگن این شیوه تربیت از قبل هم وجود داشت، اما حالا با فعال شدن آدمان در شبکه‌های اجتماعی این نوارها پخش و نشر می شود. آموزگاران میگن خطای یک نفر را به تمام آموزگاران نسبت دادن عادلانه نیست. رجب رحیموف یک آموزگار سابقه دار میگد خیمچه زدن یک اشتباه خردی آموزگار است و نباید آن را به تمام آموزگاران و ساختار معارف ربط داد. با گفته او با معاش ناچیز
و در شرایط سخت کار کردن آموزگاران یک نوع قهرمانی است. والدین از آن شکایت دارند که آموزگاران با بهانه معاشی کم به تعلیم و تربیت درست مشغول نیستند. در هر صورت به گفته آنها دست برداشتن به خواننده ولاتو کوب عملی است که باید محکوم شود. جامعه شناسان میگویند پس دادن شخصیت انسانی کودک در نهایت حس آزاداندیشی و مستقلیت را در ذهن وی به هم میزند و نتیجهش کشته شدن احساس آزادفکری او میگردد. فضیلت حلیمه و آموزگار سابقه‌دار از دوشنبه میگوید حالا فرصت آن رسیده است که باید در ذهن کودک از خردی حس شرافت انسانی را پرورید و و ادب چوب را به گذشته سپرد. برخی ها بر این نظر هستند که آموزگار باید حتما سیاست داشته باشد و به قبل علاوه چشم شاگردان را بگیرد تا آنها حتی فکر و جرأتی هیچ بی ادبی نداشته باشند. اما طرف دیگر برعکس مجازات جسمانی شاگرد از طرف آموزگار را یک اصولی غیر پدگوگی و خیلی قدیم می شمارند و میگویند در زمان معاصر استاد باید با تربیت و دانش خوب نمونه عبرت برای شاگرد شود، نه